بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. سعی میکنم عرایض کوتاهی را فهرستوار حتی المقدور در حد توانم با زبان الکن و ادا کنم، انشاءالله که لطف و توجه شما جبران کمبودهای عرایض بنده را چه از نظر محتوا و چه از نظر قالب جبران خواهد کرد. این مقدمه از اینجا شروع میکنم که انسان ها رو میشه از یک نظر به دو دسته کلی تقسیم کرد. انسان هایی که در مقابل مسائل اجتماعی به خصوص مسائل سیاسی احساس مسئولیتی نمی کنند، در مقابل کسانی که احساس مسئولیت می کنند و حاضرند در راه انجام وظایف اجتماعیشون هر بهای مقبول و قابل ارائه ای را عرضه کنند، حتی اگر لازم شد جان هم تقدیم کنند. در همه اقوام و ملل این دو نوع گرایش در میان انسان‌ها دیده می‌شود. صرف نظر از اینکه معتقد به دینی و مذهبی باشند یا نه، و صرف نظر از اینکه تابع ایدئولوژی خاصی باشند یا بی‌تفاوت باشند، این دو گرایش، یکی احساس مسئولیت در مقابل مسائل و حوادث اجتماعی و یکی احساس بی‌تفاوتی و عدم مسئولیت، در دو عامل ریشه دارد. یک عامل مربوط میشه به عامل شناخت و یکی مربوط میشه به عامل احساس و بعد شخصیتی طرف. اصولا همه کارهای انسانی اون چه مربوط به جنبه انسانی است از این دو ریشه سرچشمه میگیره، یا مربوط به شناخت انسان هاست یا مربوط به احساسات و گرایش های اون هاست. خود ما هم آزمودیم گاهی در اثر یک وضع مزاجی خاصی یا یک وضع اجتماعی حوصله نداریم به کارهای دیگران سر بزنیم، از اطلاع پیدا کنیم، بخواهیم دخالتی کنیم یا کمکی کنیم. ولی گاهی هست آدم در حال سلامتی مزاج و روح و فکر وقتی میشنوه انسان دیگری گرفتاری داره، مشکلی داره، نمیتونه راحت باشه. به قول سعدی، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدم. انسان یه وجدانی داره، یه احساس اجتماعی عاطفی داره که نمیتونه در مقابل ناراحتی های دیگران بیتفاوت باشی. البته مراتب حرکت های اجتماعی که در طول تاریخ برای ملت های مختلف واقع شده، بخشی از اونها مربوط به همین احساسی است که در صاحبان این احساس و عاطفه و احساس مسئولیت نسبت به دیگران انجام گرفت. حتی کسانی که به دین و مذهب خاصی هم اعتقادی ندارند، اما گاهی اون فطرت انسانیشون بیداره و نمیذاره در مقابل مشکلات دیگران راحت باشن. دلش میخواد کمکی بکنه به رفع مشکلات دیگران، ولی کار لذت میبره. پس یه عامل اختلافی که بعضی ها نسبت به مسائل اجتماعی حساس میشن و دلشون میخواد کار بکنن، این عاطفه انسانی است که آدم غم دیگران را غم خودش میدونه، خوشی اونها را خوشی خودش میدونه، شادی و گرفتاری را خودش را شریک میدونه. عامل دوم اختلاف در شناخت، یعنی کسانی کوابیش تصدد برمیان که وظایف اجتماعیشون رو بشناسن و اون چه اقتضای مسئولیت اجتماعیشون هست انجام بدن، اما در مقام شناخت اشتباه میبرند. به دلائلی باعث میشه که اون چه حقیقت هست عوضی در کنن، تفسیر غلط بکنن، برداشت نادرست بکنن. حالا من برای اینکه مقدمه خیلی طولانی نشه اشاره میکنم به اینکه از آغاز پیدایش اسلام و برقراری نظام اسلامی در جزیره العرب، بین خود یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسانی که چه بسا سالها پای منبر ایشون بودند، پای درس ایشون بودند، تربیت شده اون مکتب بودند، اختلاف نظرهایی در این جهت وجود داشت و هر کدام به یک آیه از قرآن یا کلامی از پیغمبر توسل میکردن، استدلال میکردن که نظر ما درسته به دلیل این آیه، یا رفتار ما درسته به دلیل اون رفتاری که پیغمبر اکرم در قرآن جریانی انجام داده. خب پیداست از کلام یا از رفتار میبایستی برداشتی کرد، یک تفسیری داشت، فهمید که این علت چی است، در چه موقعیتی انجام شده، برای چه هدفی و ما چه اندازه میتونیم ازش اقتباس کنیم و یاد بگیریم. حالا به عنوان نمونه، الحمدلله همه این کسانی که من میبینم تصورم این است که اغلب اهل فضل و مطالعه و تحقیق هستند. ما آیه‌ای داریم در قرآن، در سوره مائده هست، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. حالا احتیاطا ترجمه تحت لفظش از این کلام الحمدلله شما هم اهل فضل می‌فرمایند کسانی که ایمان دارید خودتون هم بپایید، مواظب خودتون باشید. اگه دیگران گمراه شدن، گمراهی اونا به شما ضرر نمیزنه. اون کسانی که بعد شخصیتیشون خودمحور هستند، راحت طلب هستند، لذت گرا هستند، از این آیه برداشتشون اینه که شما مسئولیت اجتماعی ندارید. هر کسی باید فکر کار خودش، علیکم انفسکم، بر شما باید به خودتون، یعنی به دیگران کار نداشته باشید. و این تفسیر نادرست از دیر زمان سوابق طولانی داره و کسانی در اصل همین تفسیر غلط منحرف شدند، فرقه های ایجاد کردند و تن از زیر بار مسئولیت های اجتماعی خالی کردند، یا منزوی شدند یا دیرنشین شدند یا فرقه های خاصی که همه شما کما بیش آشنا هستید انتخاب کردند. دلیلش این رو است که قرآن میگه شما فکر خودتون باشید، به دیگران کار نداشت. در صورتی که آیه قرآن در صدد این است که اشتغال به دیگران شما رو از خودتون غافل نکنه. اگر وظایفی نسبت به دیگران دارید، انجام اون وظایف جزء وظایف خودتونه، مربوط به شخص خودتونه. اگر جزء وظایف ما امر به معروف شد، من امر به معروف واجب رو ترک کردم، این به خودم خدمت کردم یا به خودم خیانت کردم؟ واجبی را که میباید انجام بدم اگر ترک کنم، عذاب داره، گناه داره، بدبختی دنیا و آخرت داره. به دلیل اینکه قرآن فرموده علیکم انفسکم، میگم چیکار دارم میکنم، دیگران چیکار میکنن؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما که هدایت بشید گمراهی دیگران به شما ضرر نمیزنه. خب گمراهی اونا به من ضرر نمیزنه، وظیفه من که باید امر به معروف و نهی از منکر کنم چه میشه؟ اگر انجام ندادم مسئولیتی ندارم، پس وجوبش یعنی چی؟ یا مرتبه شدیدترش در جهاد. خب همه ما میدونیم یکی از واجبات اسلام، یکی از فروع دین که از ضروریات اسلامه، همه باید معتقد بشه و هستن، جهاده. جهاد در این شرایطی واجب است، حتما باید شرکت کنند. اگر شرکت نکنند، حکم انکار اسلام و خروج از اسلام را دارند. ولی کسانی که راحت طلب هستند، تنبل هستند، آیات جهاد رو جوری دیگه معنا می کنند، یک تفسیر نادرستی براش خودشون خیالشون راحت می کنند. آخرش این چیزاییست که این روزا ما گاهی می شنویم که بعضی از گروه هایی که باز نمی خواهم من الان با اشخاصی رو معرفی کنم، یا گروه هایی را می دونید کسانی هستند میگن ما به این کارا نباید کار داشتیم تا آقای امام زمان خودشون بیاد اصلاح کنند. بعضی گروه ها هستن در بین دلیلشون چیه؟ میگه علیکم انفسکم، دنبال کار خودتون باشید، به دیگران کار نداشت. پس اون جهادی که جزء فروع دین است، هر مسلمانی، هر بچه مسلمانی تو مکتب خونم یاد میگیره، پنجم حج، ششم جهاد. پس اون جهاد کدومه؟ کجاست؟ جاش فقط مال امام زمان است و آخر زمان؟ این نقصی است که در شناخت پیدا میشه، یعنی وظایف شرعی را درست نمیشناسن، باعث میشه که راه انحرافی پیش بگیرن، از تکالیف شانه خالی کنه. عجیب اینه که آدمیزاد جوری آفریده شده که گاهی صفات نفسانیش، ویژگی‌های شخصیتیش در شناختش هم اثر میزه. مواردی هست کسانی ابتداعا نیت خیر دارن، میخوان وظیفهشون رو تشخیص بدن، مراجعه میکنن به منابع دینی، میخوان ببینن وظیفهشون چیه، آیات، روایات. اما ناخودآگاه با آیات و روایات گزینشی برخورد میکنن. یه مجموعه روایات که مثلا جلویشون هست، بعضی ها شب زود رد میشن، دقتی نمیکنن، به آیاتی برمیخورن فورا رد میشن، انگار ربطی به خواسته اونا نداره، غرض سویی هم ندارن، ناخودآگاه هست. این خاصیت روان آدمی است که وقتی چیزایی رو میل نداره گاهی اصلا نمیبینه. یه آقایی که تحصیل کرده یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود، به اصطلاح برای من نقل میکرد که ما این سر کلاس روانشناسی داشتیم در یکی از معروفترین پایتخت‌های دنیا، اسم نمیخوام ببرم، میگفت استاد روانشناس ما اومد جلوی تخت سیاه و تعدادی واژه ها رو پشت سر هم نوشت، تخت سیاه پر شد، فرض کنید 100 تا کلمه رو روی تخت سیاه نوشت. بعد شاگردایی که نشسته بودند و از داره فرهنگ‌های مختلف بودند، بعضی آسیایی بودند، بعضی اروپایی بودند، بعضی یکی یکی رو آورد و گفت که یک مروری بکنید روی این کلماتی که من نوشتم، بعد میپرسم من فلان کلمه بود یا نبود. این کار رو کرد، بعضی از این افراد یک کلمه های خاصی را اصلا متوجه نشده بودن که روی تخت سیاه نوشته، بعد پرسید که این چنین چیزی نوشته بود؟ نه، این نبود اصلا. از یکی دیگه پرسید، اون کلمه را میخونه، یکی دیگه کلمه دیگه که با مذاقش نمیسا خاص اصلا ندیده بود. و این اثبات میکرد که روح آدمیزاد طوریست که وقتی یه چیزی را دوست نداره ناخودآگاه ازش عبور میکنه، نمیخواد اصلا مواجه بشه باش، یا میبینه اگه باش مواجه بشه تکلیفی براش ایجاد میکنه، اسباب زحمت میشه، ندیدم رد میشه باش. در مراجعه به منابع دینی اتفاقا این خیلی زیاد یافت میشه. آدم مراجعه میکنه به قرآن، به روایات، میخواد واقعا استفاده کنه، نیتش هم خیره، ولی به خاطر یه روحیات مخصوصی که داره بعضی آیات نمیبینه انگار، یا به معناش توجه نمیکنه. چه بسا یک آیه رو 10 مرتبه خونده باشی، بعضی میتونم که اصلا من باور نمیکردم چه آیه در قرآن هست، اتفاق افتاده ها. این معناش اینه که روحیات آدم در فهمش اثر میذاره، تازه وقتی میبینه نوبت میرسه به تفسیرش، حالا معناش چیه، بر چه برداشتی از این آیه میشه کرد. اون برداشتی میکنه که مطابق با روحیاتش، با سوابق ذهنیش هست، با خواسته هاش جور در میاد. با توجه به این دو مطلب که گاهی آدم در فهم یک مطلبی اشتباه میکنه، گاهی هم دلش نمیخواد اون را درک کنه، بشنوه حتی، این یک باعث میشه که گرایش های افراد در زندگی تفاوت میکنه. کسانی هستن وقتی با این آیه علیکم انفسکم مواجه میشن بیشتر احساس مسئولیت در امور اجتماعی میکنن، اونه که تکالیف ما هستن به معروف و نهی از منکر، من خواهد بخواهم جهنم نرم باید عمل کنم به اینا. علیکم انفسکم میگه برو عمل کن. اون یکی دیگه برداشت میکنه که نه اینا کار تو نیست، بدش معروف به دیگرانه، تو که خودت باش، فقط دستورات فردی را یاد بگیرم. اون چه مربوط به جامعه هست من به جامعه با بگذار تو کارشون. این مقدمه بود همه ما آزمودیم، نمونه هاشو دیدیم، خیلی وقتا توجه به این مطلب نکردیم. حالا این تذکری میشه برای اینکه بیشتر توجه کنیم و بدونیم که گاهی خواسته های آدم در فهمش هم اثر میزه. ما در مقابل وظایفی که در اسلام برای ما تعیین شده، از همون صدر اسلام بین خود ما مسلمان ها اختلافاتی بود در فهم این آیات و روایات و اینکه من تکلیفم الان چی هست. علت این اختلافم یکی از دو چیز بود، یا واقعا نفهمیده بودم من یه آیه را، برخورد نکرده بودم اصلا، و یا اینکه در اثر تمایلات نفسانی خودم تفسیر غلط کرده بودم. اونجوری تفسیر کرده بودم که برای خودم اسباب زحمت نشه، با روحیاتم سازگار نشه. گاهی یه عوامل اجتماعی کمک میکنه به اینکه این برداشت هایی که ما از منابع دینی میکنیم شدت پیدا کنه، کم کم نهادی نمیشه، نه تنها یک برداشت شخصی بشه بلکه اصلا یک امر ثابت قطعی تلقی میشه و دیگران هم باید همینجور فکر کنن. اینا در واقع عوامل کمکی هستند که در کنار تمایلات فردی و نفسانی آدم اینا هم کمک میکنن تقویت میشه. حالا بحث بنده روانشناسی نیست که بخوام اینجا توضیح بیشتر بدم، واسه همین اشاره ای کرده باشم که آدمیزاد یه همچه روحیه ای داره، چنین عواملی در درونش هست و باعث انحرافاتی میشه، یا در فهم و یا در رفتار. در طول 14 قرن که از اسلام میگذره، بسیاری از احکام اسلام دوچار این آسیب شد. کسانی افراز و تفرید کردن و آیات و روایات را تفسیر به رأی کردن، به دلخواه معنا کردن، به خاطر اینکه موافق باشه با اون خواسته هایی که خودشون دارن، توجیهگر رفتار خودشون باشه، جوری معنا کنن که بتونن بهش استناد کنن، بگن علت این که ما اینجور میکنیم دستور قرآنه، دستور حدیث. فرقه های مختلفی که زیر عنوان اسلام کار میکنن و اینا اگه دقت بکنین همه کمابیش مبتلا به این آفت هستن، یا آفت در فهم منابع دینی، یا آفت در دلخواه و هوای نفسی که موجب انحراف در عمل و رفتار. در یک زمانهایی، غالب زمانها عرض بکنه، عوامل اجتماعی هم کمک میکرد به این انحرافات. توی جمعیتی که من ملاحظه میکنم، کسانی که اوائل دوره پهلوی را یادشون باشه فکر نمیکنه وجود داشته باشن. مال 70-80 سال پیش رو فکر نمی کنن کسان متولد نشده بودن هنوز، و اگه کسانی هم مال اون زمان ها کمان بشن فکر نمی کنن درک کرده باشن اون شرایط را. من بچه بودم در همون زمان ها، در اوج مسائل ستمشاهی بود، از بزرگترها می شنیدم کسایی صحبت می کردن، ایسا یادم مونده. اختلافاتی بین مردم متدینی نمازخونا، حتی بین کسانی که سر و کار با منابع دینی داشتن، حالا بیشتر پرده برداری نمی بره، وجود داشت در اینکه این روش صحیح است یا اون. آیه قرآن این رو تصدیق میکنه یا اون رو. و بالاخره در اثر فشارهای اجتماعی که در زمان ستمشاهی بر جامعه متدینین وارد شد، به خصوص بر روحانیت، کار را به جای رسود که این تمایل تقریبا عمومیت پیدا کرد و به دنبالش این برداشت از دین. چون اگه شاید توجهی بکنید که در این دوره 16 سال حکومت شاهنشاهی پهلوی اول، که شما فکر بکنید چه کارهایی کرد با دین و روحانیت و مدارس دینی و کتابهای دینی، و واقعا وحشت آور هست. مدارس دینی به کلی تعطیل شد، لباس دینی اصلا لباس روحانیت قاچاق بود، بعدها در یه شرایط خاصی باید امتحانی بدن، اجازهشون بدن در هر شهری یه دو سه نفری مثلا لباس روحانیت بپوشن، اونا غالبا از خونه بیرون نمی اومدن. مدارس دینی تعطیل شد، کتابهای دینی اصلا یافت نمی شد و برعکس همه چیز بر علیه دین و گرایش های مادی و این حرف ها. خب یه عده مدتی استقامت کردند و سختی ها را تحمل کردند، زندان رفتن، شکنجه شدن اینا، ولی زن نمیشه تحمل کرد. برماشه همه متدین، همه روحانیین زندانی بشن، همه شکنجه بشن، خب کی بمونه که به چهار تا مسئله نماز و روزه برای مردم میگه. عملا این گرایش رواج پیدا کرد که حالا وقتی نیست که آدم با دستگاه حاکمه در بیفته، باید یه جوری کنار، ولی نابودتون میکنن. هم دایر است به اینکه به کلی نابود کنن، یا اقلا بذارن نماز و روزه تون و بزوت همم را یاد بگیرید، به مردم یاد بدید. قضاوت اکثریت قریب به اتفاق این بود که خب ما هم بذاریم به کلی روحانیت از بین بره، دین از بین بره، جواب خدا را نمیتونیم بدیم. اقلا همین اندازه ای که اجازه میدن ما این را حفظش کنیم. نتیجه این شد که توجه به وظایف اجتماعی به خصوص وظایف سیاسی اصلا از حوزه دین خارج، و این مقارن بود با یک گرایش سکولاریستی که در غرب رواج پیدا کرده بود و اصلا دین از سیاست تفکیک شده بود. در همه مراکز دینی، مراکز دانشگاهی کنار گذاشته بود برای اینکه حساب دین از حساب علم، حساب اقتصاد، حساب سیاست جدا باشه، و اسمش رو گذاشته بودن دین و دنیا. گفتن دین فقط رابطه انسان با خداست، نماز و روزه و حالا برای ماها مثلا سینه زنی و عزاداری و دین ایناست، اما مسائل اقتصادی چجور معامله کنیم، چجور خرید و فروش کنیم و مسائل چگونه در حکومت دخالت کنیم، با امور سیاسی چگونه باید باشه، احکام اجتماعی سیاسی تا احکام دفاعی، این حرفا نه، اینا دیگه مربوط به دنیاست. دین جداست، دنیا جدا. اینی که امروز میگن سکولاریسم، تفکیک دین از مسائل جدی زندگی، این ناخودآگاه در حوزه دینی ما هم اثر گذاشت، به خاطر همون شرایطی که دست نشوندگان اربابان خارجی سران حکومت ستمشاهی اعمال میکردن، فشارهایی که میآوردن و دیگه قابل تحمل نبود تسلیم شدند و اینا رو گذاشتن کنار. گهگاهی گوشه و کنار افرادی پیدا می شدن، گاهی توی استان یک نفر، گاهی بعضی استان ها حتی یه نفرش هم پیدا نمی شد، که به مسائل اجتماعی می‌پرداختند، به دفاع از مردم، تقابل با ظلم و حکومت و چیزهای از این قبیل. و اینا نادر بود و جزء شذوذات حساب می‌شد. شذوذات اصطلاح آخوندی طلبی، چیزهای خیلی نادر غیر متعارف. اگر یک آخوند روحانی مثلا پیدا میشد در استان اصفهان با اون بزرگیش و عظمتش و اینا و این در مسائل سیاسی دخالت میکرد، این آخوند سیاسی. و بالاخره در همین زمانات شما اگر نبودید اقلا شنیدید بعضی از علمایی که در اداد مراجع بودن، تحصیلاتشون و علمشون و فقاهتشون در اداد مراجع اون زمان بود، اما مورد توجه مردم نبودند، به عنوان آخوند سیاسی شناخته می شده. حالا اینجا اسم ببرم فکر بکنم اشکالی نداره. مرحوم آیت الله کاشانی رضوان الله، ایشون با مرحوم آقای خونساری هم کلا هم درس بودن. مرحوم سحمد خونساری واسفام تغییر خونساری و شاگردان یه استاد بودن و از نظر فقاهت، از نظر هوش و استعداد شاید اگر پیش مقدم نبودند کم نداشتن از اینا، ولی کسی ایشون به عنوان مرجعیت و اینا نمیشه. یه جایی هم اسمشون دارم این آخوند سیاسیه، میگذاریم. این جریان بود که ادامه داشت در طول قرنها در عالم اسلامی و حتی در کشور شیعه پیرو سید الشهدای ایران. ما یاد نداریم، نشنیدیم، در حدی هم که اطلاعات تاریخی بنده که البته کمه اختصاص میکنه، یک جایی یک حرکت اجتماعی فراگیری شروع شده باشه که به پیروزی برسه و این فکر را تخطئه کنه و این فکر در، یعنی این گرایش در مردم پیدا بشه که نه، همه ما موظفیم در کنار نماز خوندن باید به وظایف اجتماعی هم برسیم، مثل اینکه نماز واجبه اون کارم واجبه. این به عنوان یک گرایش عامی که مقبولیت عمومی پیدا کرده باشه من در تاریخ سراغ ندارم، البته بذارید به حساب کمی معلومات بنده. اون چه بنده میدونم و شما همه میدونید که یک نفر چنین پرچمی را در این سرزمین امام زمان صلوات الله علیه برافراشت. از یک طرف با بیان محکم و متقن و از یک طرف با رفتار جدی و عزم راسخ و شکست ناپذیر دنبال کرد تا به موفقیت مطلوبش رسید. یک نفر، البته معنیش اینه که تا آخری نفر بود، ابتدا کننده شکل نفر بود، یاران و دوستانی هم بودن که او را کمک کردن، چه از شاگردانش چه از هم قطارهای خودش، و بالاخره این نهضت و پیروزی رسوندن. تا روز قیامت بسیاری از چیزهایی که از دین باقی میماند و ترویج میشه و عمل میشه در ثواب اینها او هم شریک. اگر حرکت او نبود امروز اینجا این مسجد که چه عرض بکنه، معلوم نبود در تهران ما توی مراکز بزرگمون مثلا در دانشگاهمون چند تا نمازخون داشته باشیم، چند تا دونه. کار به جایی رسیده بود که یه دانشجوی مسلمان یا از خانواده متدین یه روز میخواست اتفاقا نمازش رو دانشگاه بخونه، خجالت میکشید باید بره یه جایی یه کلاس یه جای خلوتی پیدا کنه نماز بخونه که مسخرش نکنه. نماز بخونه دانشجو نماز اگه حرکت امام نبود امروز وضع بدتر از اون زمان بود، چون سرازیری راه افتاده بود، داشت هر روز بدتر میشد. حرکت امام بود که ورق را برگردوند. خدا میدونه او چه حقی بر اسلام و عالم اسلام و ما مسلمان ها داریم. حالا در تأثیراتی که در سایر کشورها داشته بماند خارج از بحث بنده است، اما برای خود ما چند نظر سر داریم. اگر او نبود ما کجا بودیم؟ چجور فکر میکردیم؟ به رفتارمون چگونه بود؟ کاری که او کرد و تصریح کرد، گفت فقه اسلام بخش اعظمش که به مسائل اجتماعی است. عملا فقه اسلامی اون چه کتاب درسیش هم بحث می شد فرمود مسائل فردی بود، طهارت و نجاست و نماز و روزه و اندکی مسائل خمس و زکات و اینها هم اندکی بحث می شد. امروز تو کتابخونه های مدارس ما هم که نگاه بکنید غالب کتابایی که از دروس خارج اساتید و اینا باقی مونده موضوعش طهارت و صلات. بگردید این چند تا کتاب درباره امر معروف و نهی از منکر داریم، چند تا کتاب درباره حکومت اسلامی داریم، چند تا کتاب درباره قضاوت داریم، درباره حدود و دیانت داریم. اما الا ماشاءالله طهارت صلات، این یک جریان اجتماعی بود، کسی را محکوم نمیخوان بکنن. این نهادینه شده بود در جامعه است. دین همین، بیش از این نمیشه. اگه بخوایم وارد بشیم در اونا دیگه همین هم از دستمون میره. برای اینکه دین بماند باید در همین حد اختصار کرد. خدا نعمتی به ما داد که نظیر شما در عالم سراغ نداریم. اگر شما سراغ دارید بفرمایید، همونش هم ندانستن بنده هم رو بذارید به حساب جهلم، ولی من سراغ ندارم. نعمتی به این وسعت، با این عظمت، با این عزت و با این اقتدار و با این دوام حرکت های گاهی در یک شهری، در یک کشوری شروع چند سباهی ادامه پیدا میکرد و نابود میشد. ولیزا در همون اوائلی که نهزت حضرت امام شروع شد، همه سیاستمداران خارجی یک نفر نگفت این نهزت دوام پیدا میکنی. بعضی گفتن دو ماه دیگه، بعضی گفتن شیش ماه دیگه به کلی نابود. امروز نزدیک ما مشرفه به چهلومین سال نشستیم، اندکی مونده به چهل. روز هر روز بر قدرتش افزوده شده. این نعمتی را که خدا به برکت این نهضت حضرت امام رضوان الله علیه که خدا ساعت به ساعت بر علو درجات او بیفزاید، برکات وجود جانشین شایسته او بیفزاید و ما را قدردان این نعمت ها قرار بده، اونچنان وسعت پیدا کرده که دشمنان هم از اینکه بتونند این نهضت را براندازند و به کلی نابود کنند ناامید شدند. انشاءالله روز به روز ناامیدتر هم خواهند شد. اولین وظیفه‌ای که ما داریم در مقابل این است که دستاورد این انقلاب که به بهای خون صدها هزار شهید به دست آمده اینا حفظ. این کمترین وظیفه است که به عهده ماست. نظام اسلامی که هیچ که خوابشو نمیدید به دست مرجع تقریر جانشین امام زمان به دست ما دادن امانت، متاسفانه چنین خطری فی الجمله وجود دارد. و از عهده حفظ این دستاوردها اونطور که باید شاید بر نیاییم. چون آشنا هستن تو مسائل جزئی به اینم بگن آقا دروغ نگو، غیبت نکن، و نمیدونم فلان کس چادرت هم چی باشه یا جوراب چنین باشه. نه اینکه اونجایی که دین در خطر هست بگیم آقا احتمال ضرر هم نباید بدیم. پس کی باید دین رو حفظ کنیم؟ پس امام حسین باید چی شهید کنیم؟ این مربوط به شناخت ما میشه. ما شناختمون رو نسبت به اسلام، نسبت به وظایف اسلامی باید کامل کنیم. دنبال این نباشیم یک بهانه پیدا کنیم برای اینکه توجیه کنیم تنبلی خودمون را. این با انقلابی بودن نمیشه. اون کسی که هدایت کننده این جامعه هست و بهتر از همه درد و درمان رو درک میکنه و آسیب‌ها و خطرها رو میشناسه، اون میفهمه منشه این داره که روح انقلابی داره ضعیف میشه. اگه این ضعیف شد همه اینا به باد میره. اینه که میگه حوزه باید انقلابی باشه، مردم باید انقلابی باشه، دانشگاه باید روح انقلابی شده حفظ کنه. چرا به این چه علاقه به این واژه انقلابی داریم؟ چون که این انقلاب در مقابل تنبلیه، در مقابل وارفتگیه، در مقابل که به من چه به تو چیه، نمیتوانیم، نمیشود. انقلاب میگه میتوانیم، میشود، من و تو هم مسئولیم، کلکم راعن و کلکم مسئول. شده که حتی خطیب نماز جمعه هم در پایان بیاناتش یک آیه از قرآن میخونه. من یه آیه رو میخوام تلاوت بکنم که بارها از امام رضوان الله علیه شنیدم، در جاهای مختلف از دست خط خود امام خوندم، در درس ها مکرر، به خصوص درس ها آخر سال که درس اخلاق میگفتند در جلسات آخر دست شد، بارها ازشون شنیدم. اونا میخوام براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. خدا به پیغمبرش میفرماید ای پیغمبر به مردم بگو من یه موعظه دارم، یه نصیحت به شما دارم. انما اعدکم، شما را موعظه میکنم به یک چیز، به واحدت. چیه اون؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا، هم به طور تنها و فردی و هم به طور گروهی و دست جمعی به کمک دیگران برای خدا قیام کنید. حرکتتون برای خدا باشه. کاری رو میخواد شروع کنید، چه کار فردی؟ فرادا، متنا و فرادا، هم کار فردیتون، هم کاری که با دیگران به کمک دیگران انجام میدید. انگیزتون خدا باشه. موعظه خدا و پیغمبر و قرآن و امام ما همین یک کلمه بود. اگر یاد بگیریم با این یک کلمه را، سعی کنیم رفتارهامون را با انگیزه الهی انجام بدیم، اون وقت درس خوندنمون، درس دادنمون، خدمت کردنمون، کار کردنمون، زراعتمون، تجارتمون، سیاستمون، مدیریتمون، رأی دادنمون، انتخاب شدنمون، همه اینا طبق دستور و به خاطر اطاعت امر خدا میشه. و فقرالله و یاکم انشاءالله.